چرا یک کشوری مثل چین میتونه بیاد و یک محصول بسیار ارزان تولید کنه؟
بله.
ما نمیتونیم این کارو بکنیم به خاطر اینکه اون در واقع تو این قضیه صاحب تخصص و دانش شده و ما واقعا اون تخصص رو نداریم. اگر به دست بیاریم ما هم میتونیم به همچین جایگاهی برسیم.
حتما انشاءالله گفتگومون با شما ادامه پیدا خواهد کرد. به ساعت 24 داریم نزدیک میشیم. لحظه و وعده عاشقیمون الان هم ساعت 24 در شامگاه ولادت با سرسعادت حضرت صدیقه طاهره در خدمت شما عزیزم است. يا كريم ذکر زیبای یارزاق و حال خوش دعا و مناجات و حمدلی، حال زیبایی که از خدا بخوایم در حق هممون لطف و عنایتش رو لحظه به لحظه آن به آن بیشتر کنه و خیر و برکت رزق و روزی نصیب و قسمت همه ما ایرانیان بشه. الهی آمین. در حق هم دعا کنیم. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن رحمان یا رحمان. رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان ضامن بود که روزی ما را عطا کنند. قلبی قرآن واسق حیاتی
رحمان رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله.
تشکر قدردانی میکنم از ارسال ذکر یارزاق به 30637 توسط سرکار خانم رقیه امینی از تهران، علی آمری از کرمان، شایان آمری و امید آمری از کرمان، شبان از شهر کرد. خدمتتون عرض بکنم که افخمی از کرمانشاه، مجید از مشهد، مجید نادیپور از اصفهان و محضر گرامیتون عرض بکنم که خانم فاطمه خوشکام از بیل سوار مغان که گفتند امشب رو بیایم ذکر یارزاق رو انشاءالله همه با نیت حضرت زهرا سلام الله علیها بیان میکنیم که بسیار هم نیت خوب و زیبایی است که بدونیم کلید گشایش همه قفلها در هر لحظه زندگی همه ما در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها است. به حق دست گره گشاشون انشاءالله گره همون بازش.
یا نور یا نور یا محکم یا تنزیل لمحمد عن جبریل من رب العرش دلیل للعالم والانسان تکبیر تکبیر.
از سرکار خانم لطیفه بابایی از کرمانشاه تشکر میکنم. بله انشالله که خدا به هممون نگاه کنه ما دل شکسته. ابوالفضل صفدی دینکبودی از عراق ازتون خیلی متشکرم. مرجان طیبی از مشهد مقدس هم ازتون ممنونم که ذکر یارزاق رو برامون ارسال کردید. خانم آزیتا الهی روشندل گرامی از کرمان سپاسگزارم. خانم سناز صالحی از کرج، خانم مهدیه جعفری از زاهدان، مهدی رنجبر از کرمان، عرضم به حضورتون که امیر محمد عزیز به همراه مادر از کرج برامون پیام فرستاده. خانم فرشته دلدار و دوست عزیز دیگرمون خلیل سرابی راننده از جلفا، خانم محبوبه جعفری هم که عرض کردم خدمت گرامیتون، ابوالفضل صفری دینکبودی از عراق سپاسگزارم از لطفتون و ارسال پیامتون. آقا داریوش عزیز، سرکار خانم مریم و سرکار خانم پریسا از کرج هم ذکر یارزاق رو ارسال کردن به همراه دوستان عزیزمون و تبریک میلاد. بله عرض بکنم که 939-3547 هم محبت کردن، ذکر یا رزاق رو برامون ارسال کردن. امین حسین خوشمرام از تبریز و مرتضی کریمیان از محله نیکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان هم لطف کردن، خانم مژگان از فیروزکوه مرحمت کردند، برامون پیام فرستادند، داریوش عزیز از کرج، ابوالفضل از احمدآباد، اردکان یزد و علی عزیز از نیشابور و رجب علی امامی عزیز خدمتتون عرض بکنم، فرامرز سلیمانی راننده کامیون از جهرم، دوست عزیز دیگرمون حسین هاشمی از مشهد مقدس، رمضان علی ذوالقدر، همسرشون سکار خانم حسینی و پسرشون محمد مهدی و مهران ذوالقدر از قزوین. خیلی خیلی ممنون. صفحه تقویم رو ورق بزنم برم به روز یک شنبه 27 بهمن 1398، اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاد. هر شبی که در برنامه شب آفتابی خدمتون هستیم، به خودمون وظیفه میدونیم و واجب میدونیم که تو این لحظه های خوب و تو این لحظه های استثنایی که از محضر شما عزیزان درخواست بکنیم، هموطنان عزیزمون در استان سیستان و بلوچستان رو تنها نگذارید و حتما کمک های نقدی و غیر نقدیتون رو به دست عزیزانمون در استان سیستان و بلوچستان برسونید. از چه طریقی؟ از طریق جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که عزیزانمون بسیار بسیار دارن تلاش میکنن، به اتفاق سایر نهادها که انشاءالله شرایط برای مردم عزیز سیستان و بلوچستان مهیا بشه و به سامان، و امیدوارم که زود این اتفاق بیفته. بسیار ممنونم از اینکه شنونده شب آفتابی هستید. محضر گرامی تون از بکنم راهی ارتباطیمون رو بگم، 3036-37 پیامک برنامه و 2265-25-25 هم که تلفنمونه. یه سوال هم مطرح کردیم، اگه قرار بود شما یه تولید کننده در حوزه دکوراسیون و کابینت آشپزخانه باشید، چه طرحهایی رو بیشتر تولید میکردید؟ پاسخاتون رو برامون به 3036-37 بفرستید. اگر هم دوست دارید تماس بگیرید، ما مخلص شما هم هستیم، خیلی هم دوست داریم صداتون رو بشنویم. و اگر سوال هم دارید از محضر میهمان عزیز و کارآفرین خوبه که برمون جناب آقای هانی باقرزاده عزیز که در حوزه دکوراسیون و کابینت آشپزخانه دارن تلاش میکنن و فعالیت میکنن و در سال 89 کارآفرین برتر و جوان کشورمون بودند، میتونید برامون سوالات خودتون رو به 3036-37 ارسال بفرمایید. توضیح دادم محضرتون، جناب آقای هانی باقرزاده عزیز در خدمتشون هستیم، کارآفرین و تولید کننده محترم. آقای باقرزاده گل، از خودت بیشتر بگو برامون، تو دوره کودکی، دوره نوجوانی هم به دنبال تولید بودی یا نه به کار کارمندی و اینجا فکر میکردی؟
سوال خیلی خاصیه، چشم جواب میده. خدمت تو عرض شود که واقعیت خیلی از موارد کمک میکنه. در دوران تحصیل رو رقم که آدم فکر میکنه شاید براش مفید فایده نباشه. من یادم میاد که دوران طبعا راهنمایی، مخصوصا دوم راهنمایی و سوم راهنمایی، چون نظام قدیم بودیم و دوره راهنماییمون 3 ساله بود، من تقریبا تنها جایی که نبودم سر کلاس بود، چون هم مسئول کتابخونه مدرسه بودم و هم بنا به عللی شهردار مدرسه شده بودم که اولین دوره این طرح اومده بود و من شهردار مدرسه بودم و در واقع جلسات که بعضا با دوستان دیگه داشتیم و هم زمینه تئاتر کار می‌کردیم که من یه استاد
من شما چقدر کلاس دیدیم
که ما همون دوره به لطف خدا یادم میاد دوم راهنمایی که بودیم در استان تهران اول شدیم، در کشوری دوم، دوستان اصفهانی ما اول شدن و ما سال بعد ما هم در تهران اول شدیم و هم در کشوری. بله. و اون موارد، من اون زمان یادم میاد که اول دوست داشتم بازیگر باشم، بعد ترجیح دادم که یه استاد عزیزی داشتیم که ایشون اصفهانی بودن و در واقع کارگردان بودن و من دستیار کارگردان محسوب می‌شدم و چون این معلم عزیزمون مایی در واقع دو سه روز میومدن تهران و ما در خدمتشون بودیم، سایر موارد من تیم رو در واقع سعی می‌کردم هدایت کنم و همون باعث شده بود که در کنار این قضیه بعد بحث شهردار مدرسه که ما شورای شهر داشتیم و انواع اقسام معاونت‌ها رو داشتیم و جلسات و رفت و آمد هایی که حالا بعضا با خود شهرداری منطقه داشتیم با شهرداری تهران داشتیم باعث ارتباطات جالبی شده بود و همه اینها در کنار هم این امکان رو به وجود آورده بود که یه اتفاق خوبی بیفته، یعنی شما یاد بگیری چطور میتونید حتی یک تیم دو نفره رو رهبری کنید، سه نفره رو رهبری کنید. امروز دنیا به این سمت رفته که مدیریت دیگه جواب نمیده، رهبری جواب میده. فرقش چیه؟ مدیر میگه برید، رهبر میگه دنبالم بیاید. این که شهید قاسم سلیمانی از ما اینقدر در واقع جا باز کرده، ایشون همیشه رفت و گفت دنبالم بیاید، نگفت بریم که فلان اتفاق دقیقا. برید که فلان اتفاق افتاد. بله. و اونجا این رو به ما تقریبا میشه گفت به نوعی غیر مستقیم آموزش دیدیم که چطور میتونیم رهبری کنیم و من مثلا هم سن و سالهای خودم رو بخوام در واقع به نوعی رهبری کنم که بچه‌ها خوب امروز اینجا اجرا داریم، اونجا اجرا داریم، تمرین داریم امروز فلان. و این باعث شد که یک توانمندی بلقوه ای رو در واقع در درون ما به بلفل تبدیل کنه و امروز شاید من بتونم مثلا تو سن 29 سالگی اون زمان تونستم که تیم 112 نفره رو رهبری کنم. و میشه گفت ریشه اون قضیه از اون اتفاق است. و بعد هم که جلوتر رفتیم این موارد رو به شکل علمی آموختیم، دیدیم که اینها همه ریشه در گذشته داشته. بله
بله خیلی خوبه. اتفاقا این فعالیت های جانبی که تو مدارس اون موقع بیشتر بود.
بله خیلی بیشتر،
خیلی بیشتر بود. الان خیلی به نظرم کمتر شده متاسفانه. خیلی از بچه های نسل ما رو پخته کرد، اینجورایی برای آینده آمادهشون کرد.
نه.
و اون حس پیش رو بودن و یه جورای رهبری گروهی رو که به عهده می گرفتن تمام و کمال سعی می کردن که اونو به خوبی انجام بدن با اون حس وظیفه شناسی که بود. این خیلی می تونه در آینده و در فعالیت های کاری و شغلی طرف کمکش بکنه و خیلی 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 ارزشمند بود که امیدوارم همین ها هم رونقش رو از دست نده و ادامه داشته باشه. پس شما با این شرایط بزرگ شدید.
بله.
و در حدود 18 سالگی وارد این حوزه کاری شدید.
من
که الان
در زمینه تحصیل میتونم بگم واقعا درسم خوب بود و حتی انتظار داشتن که حالا چون پدر من در واقع خودشون هم به نوعی تحصیل کرده بودن و استاد دانشگاه، دوست داشتن که فرزندشون هم در واقع دانشگاه بره. من و یه برادری که یک سال از من بزرگتره، ما هر دو تصمیم گرفتیم که وارد فضای کسب و کار بشیم و اوایل شاید نگاهشون خیلی مثبت نبود خانواده به این که در واقع این اتفاق افتاده، ولی شاید بعدها تغییر کرد. خدمتتون عرض شود واقعا من اینجا بخوام یه نکته رو عرض کنم
بفهمید.
به همه همسن و سالانم، به همه دوستانم عرض میکنم که واقعا صرف تحصیلات آکادمیک نمیتونه براشون مفید فایده باشه. واقعا ببینن علاقه شون چیه، اشتیاقشون چیه دقیقا. و در اون زمینه اونقدر دوره های خارج از دانشگاه هست که همرده دانشگاه اساتید دارن زحمت میکشن آموزش میدن و واقعا از اونها میتونن نهایت استفاده رو بگیرن و به اون چیزی که دلشون میخواد برسن. یه نکته یادم میاد دانشگاه که میرفتم یکی از اساتید عزیزمون گفت سه تا از الگوهای زندگیتون رو بگید. خب من دو تاش در واقع از الگوهای خارجی بود، مثلا استیو جابز بود. خب واقعا آدم بزرگی بود ایشون هم، یا مثلا آقای دارن هاردی بود. من سومی رو گفتم شهید تهرانی مقدم. شاید تنها کسی بودم که یه اسم ایرانی گفته بودم. گفت چرا؟ گفتم واقعیت چون ایشون رو شناختم. و گفت میتونی یه مثالم از ایشون بگی که چرا ایشون رو نام بردی؟ گفتم برام یه نکته خیلی جالب بود، یه توانمندی ایشون جالب بود. شاید دو تا الان به مثال بزنم. دوستان ایشون تعریف میکردن، گفتن بعد از جنگ اومد یه روز ایشون روی وایت بورد یه عکس موشکی کشید، گفت بچه‌ها میدونید این چیه؟ ما گفتیم خب چیه؟ گفت این کروزه، میخوایم بسازیمش. میگم ما هممون لبخند میزدیم، خب مثلا ما کجا، موشک کروز کجا؟ بعد که واقعا بعدها دیدیم که اون موشک با برد 2500 کیلومتر ایران ساخت. ببخشید حالا اگر دوستی الان اضافه شده باشه به جمع، فکر کنم من کارشناس مسائل نظامی هستم، ببخشید علاقم رو مثال میزنم.
خیلی خوبه که شما الگویی گرفتید برای خودتون به قول خودتون، و اون تأکیدی هم که ما داریم بهش الگوی داخلی، الگوی برتر داخلی خودمون که فوق العاده است.
یا تو بحث موشک‌های نقطه زن بالستیک با برد 2000 کیلومتر، یادم یکی از دوستانشون یعنی تو همون مستند دیدم، گفت ما رفته بودیم خدمت مقام معظم رهبری، آقا تأکید داشتن که نقطه موشک‌های بالستیک شما باید بیاد زیر 50 متر قطع. میگفت در موشک‌های بالستیکی با 2000 با اون کلاهک بزرگتر تا 100 متر هم اوکیه، چون اون شدت انفجار در واقع اون کاری که بعد انجام بده میده. این نکته رو میخوام بگم. اونجا شهید ترانی مقدم گفت من این کار رو میکنم آقا و 6 ماه زمان میخوام، و بعد از 6 ماه اومد با خطای 15 متر. ببینید اینها رو من میشستم واقعا وقتی که تو مستند میدیدم،
یعنی همه اینا رو شما نشستی بررسی کردی فکر کردی و اینکه من واقعا میتونم این کار رو انجام بدم. ایشون که این فعل خواستن رو صرف کردن توی کشورم، پس قطعاً اتفاق میفته.
تو همه صنعت ها میتونیم، تو صنعت آشپزخانه هم میتونیم. و واقعا نگاه من الان به عنوان یک کارفرین داخلی نگاه صادراتی است. من قبل از حمله داعش به منطقه اقلیم کردستان یه سفر 10 روزه رفتم. از شهر اگر درست گفته باشم دوهوک که نزدیک مرز ترکیه است رو من در واقع زمینی گشتم تا اربیل که به قول محلی ها هولر هستش و کرکوک و بعد سمت سلیمانیه.
درست.
یه نکته جالبی دیدم دوست عزیز، دوست دارم اینجا بگم، شاید اگر یکی از همکاران من شنونده این موضوع است و این امکان رو داره واقعا این کار رو انجام بدیم انشالله. کابینت، هم کابینت های سبک مدرن ساده ای که در ایران الان مثلا از متر 1.5 میلیون تا تقریبا 2 میلیون داره فروش میره، در اونجا از 750 دلار تا متری 1000 دلاره. حالا شما تفاوت رو محاسبه فهمید، نمیدونم حالا با عرض نیما حساب کنیم با عرض آزاد حساب کنیم، ولی تمایز ریالیش رو شما ببینید یه کار اینجا چقدر تمام میشه و اونجا چقدر هست. من میگم اگر فرض رو بریم بذاریم که با همین قیمت ما این محصول رو اصلا بریم اونجا 2 میلیون بفروشیم، یعنی بگیم آقا 2 میلیون با فرض دلار 10000 تومان 200 دلار متر 200 دلار بریم و بذات بخوام حالا واقعا بله این رو انجام بدیم، واقعا 200 دلار به نسبت 750 تا 1000 دلار چه امکان صادراتی بزرگی رو. ولی متاسفانه کشور ترکیه اومده به این بازار قبضه کرد با یک در واقع میشه گفت کارهای خیلی ساده که ما تو برنامه الانمون هست که این کار رو انجام بدیم. من یک بار برای فتح این بازار صادراتی یه حرکتی رو کردم و یک خط تولید رو عرض کردم، حالا لابلای صحبتم از ایتالیا آوردم. ما کابینت رو به شکل سیستم فلت پک تولید کنیم. فلت پک یعنی که محصول رو شما دمونتاژ داخل بسته کارتون قرار میدید.
درسته.
و با یک پیشگوشتی چهارسو به راحتی میشود این کابینت رو مونتاژ کرد طبق یک نقشه. بله. و برندهای بزرگی در دنیا اصلا علاوه بر کابینت کمد
این نیاز به برش و نمیدونم چیز مختلف نداره، اون آماده است
آماده
و کارتون پیش میشه
شده. بله تو سایز های استاندارد و این میره در واقع اونجا انجام میشه. که ما یه زمانی در واقع این کار رو انجام دادیم که بنا به عللی در واقع با توجه این که نقص دانش داشتیم موفق نبودیم.
عجب.
دوباره در واقع روی این قضیه داریم کار میکنیم، امیدوارم که به فضل خدا تو سال 99 این قضیه به ثمر بشینه
شالله.
و ما شالله. بحث صادرات رو شروع بکنیم و این اتفاق فوق العاده است. شاید ما حتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، چون اونها دو مدل کار دارن، یه سری کارهای بسیار سطح بالا دارن که فقط میخوان از ایتالیا بیارن از آلمان بیارن. خب بله کیفیت رنگ اونها رو ما هنوز نداریم و در واقع جا داریم که به اونها برسیم. اما یه سری کابینت‌های اکونومی دارن که جالب، کشورهای مثل یونان اومدن دارن پوشش میدن، مثل ترکیه اومدن پوشش میدن، ما به راحتی میتونیم بهشون برسیم. روی این قضیه کارهای شده، حالا تو مجموعه خود ما امیدواریم که واقعا این رو از صمیم قلب میگم، چون یک بار من سال 89 که کارفرین برتر شده بودم توی مصاحبه گفتم امیدوارم تا 2 سال دیگه صادر کننده باشم. خیلی هم براش تلاش کردم و اون زمان با توجه به نقص دانشی که داشتم اشتباهاتی اتفاق افتاد که منجر به این قضیه نشد و ضرر مالی بزرگی هم کردم.
عجب.
اما امیدوارم که سال 99 شاید 10 سال بعد آره. این اتفاق بیفته و این بحث صادرات شروع بشه و واقعا بحث ارزاوری که اینقدر همونجوری که فهمیدن کشوری که وابسته به نفت باشه رو مرتب تهدید میکنه. درسته. همون کشوری که رو اقتصاد خودش رو صنعت خودش ایستاده باشه حرف برای گفتن داره تو دنیا.
آفرین به شما، آفرین به شما. خیلی نکته ها، نکته های ارزشمندی، خیلی میتونه برای ما جای تأمل ایجاد بکنه که یه حوزه فعالیت، یک بحث تولیدی صنعت مثلا کابینت آشپزخانه، اینقدر مگه میتونه مثلا کمک حال بحث اقتصاد کشورمون باشه؟ برای که میتونه، شاید خیلی ها اصلا بهش فکر نکردند به خاطر حالا اون شرایط کاری، به خاطر اون حجم خاصی که مثلا دبیدن. وجود داره، یا اون فضای برش زدن ها و کارهای مختلفی که توی لحظه نصبش انجام میشه، اصلا شاید بهش فکر نکرده آقا مگه میشه مثلا کسی اون بره مرز بخواد یه چنین کاری رو انجام بده، حتما باید از اینجا این نیروی بره. نه، شما این فکر رو کردید و انشالله که به ثمر میرسه به امید خدا. ما همچنان در خدمت جناب آقای هانی باقرزاده عزیز هستیم، کارآفرین و تولید کننده در حوزه دکوراسیون و کابینت آشپزخانه، که انشالله تا ساعت 1 بامداد باهاشون گپ و گفتمون رو ادامه خواهیم داد. شما عزیزان هم اگر قرار بود یه تولید کننده در این حوزه فعالیتی باشید، در زمینه حوزه دکوراسیون و کابینت آشپزخانه، چه طرحهایی رو بیشتر تولید میکردید، چه طرحهایی مد نظرتونه، به 30367 ارسال بکنید. اگر هم دوست دارید تماس بگیرید، 2265252525 در اختیارتون هستش. صحبتامون رو ادامه خواهیم داد، فرصتی میگیریم. خدمتتون عرض بکنم که غلام رضا مردانه زکریا، اگر اشتباه نکنم، گفتن طرح کشیدن تجربه میخواد، طراحی اولین حرف رو در بهتر درآمدن محصول میزنه. مشتری قبل از خرید به طرح محصول نگاه میکنه، اگه طرح خوب باشه که فکر نکنم زیاد تو بحث قیمت چونه بزنه، ولی متاسفانه ما فقط حرف کیفیت رو مثلا میزنیم و کیفیت شرط نیست، باید به طراحی هم دقت بشه که متاسفانه کمتر دقت میشه. گفتن به طب تولید کننده باید به سلیقه مشتری به اصطلاح نگاه کنه و کار بکنه، ولی سلیقه شخص من مدل سنتیه، این مدل رو بیشتر میپسندن. عباسی از روستای حرج فکر میکنه. افشین عزیزم از گنبد کاووس قشنگ همه چیز خوشگل گفته، یعنی همه فضای آشپزخونه رو توصیف کرده، ولی خب نظر کلیش به نظر من اینه که یک کابینت باید خوب طراحی بشه، رنگ بندیش هم خوب باشه و جا برای همه چی باشه توی آشپزخونه، از همه مهمتر قیمتش مناسب باشه. بله، خیلی متشکر. محضر گرامیتون عرض بکنم که ما منتظر دریافت پاسخهای شما عزیزان به سوالمون هستیم. اگر سوالی هم دارید از آقای باقرزاده حتما برامون بفرستید. جناب هانی باقرزاده عزیز، شما با چه سرمایه‌ای شروع کردین فعالیت خودتون؟ از کجا شروع کردی؟ سرمایه چجوری جذب کردی برای خودت؟
من 2 سال که در واقع افتخار داشتم در خدمت یکی از بزرگان این صنعت در خیابان سهروردی شاگردی میکردم و دقیقا از صفر شروع کردم و بعد از اون با حداقل سرمایه ما شروع کردیم، من و برادرم بودیم که در واقع این فاز رو شروع کردیم. ایشون بیشتر به سمت در واقع فروش محصولات رفتم و من بیشتر گرایشم به سمت تولید بود.
درست.
تقریبا میشه گفت هنوز هم کنار هم هستیم، ولی هر کدوم توی یک
بسیارم
در واقع رشته خاص.
بله.
خدمت شما عرض شود که همونجور که از که ما یک فضای حدود 70 متری رو یادم میاد تو منطقه خاک سفید تهران اجاره کردیم که یه دونه دستگاه برش داشتیم، دستگاهمون توی اون جا نمیشد، یعنی در واقع به ما مکافات ما اون فضا رو در واقع تبدیل کردیم و خونه کوچک رو به یک فضای کارگاهی و
اون قسمت هم زیادن از این فعالیت ها.
بله، و بعد به لطف خدا تونستیم کمتر از یک سال، اون زمان ما عرض کردم یه نیرو داشتیم و یک همکار داشتیم،
بله،
بریم وارد یک در واقع یک ریسک بزرگی کردیم. ریسک البته آگاهانه بود، بر اساس اینکه دیدیم داریم رشد میکنیم روی این صنعت، اومدیم و وارد یک فضای 500 متری شدیم تو منطقه‌ای که در واقع حالا نزدیک به خیابان منطقه خاک سفید است ولی منطقه صنعتی است. اونجا تعداد نیروهامون به 5 نفر، بعد 7 نفر، بعد 12 نفر، بعد 15 نفر و بعد یک مدل از درب کابینت رو که تازه اومده بود از ترکیه اومده بود در واقع مشابهش رو اینجا کپی کردیم و شروع کردیم به ساختن. و هیچ وقت اون خاطرات رو یادم نمیره که ما یک شب رکورد زدیم و 1035 لنگه درب رو توی یک شبانه روز تولید کردیم و یک در واقع برای خودم یه ثبت رکورد بود با دوستان.
رکورد خودتون رو زدیم یا رکورد دیگران رو زدیم؟
رکورد خودمون،
رکورد خودتون رو زدیم.
بله، و اتفاق بسیار خوبی بود. تون در واقع یادم میاد که از اونجا این بحث شروع شد که ما از تولید درب بعد وارد بحث تولید خود کابینت شدیم، اون اسکلت و بدنه کابینت و بعد ترکیب اینها با هم که روند دیگه آرام آرام رو به جلو رفت و در واقع رسید به سال 89 که دیگه در واقع اون اتفاق افتاد. بعد در سال 90 و 91 سیستم مکانیزه تر شد و امروز هم که با افتخار در خدمت شما هستیم و من افتخار میکنم، من داشتم وارد این فضا میشدم که بیام خدمت شما ساختمان مهدی.
بله،
آقای بابک بختیاری رو دیدم، چون در واقع یکی از کارآفرینان ایران هست، کارآفرینان بزرگ ایران، حال برند آیسبگ و برندهای دیگر رو دارن و بهش گفتم انرژی گرفتم شما رو امشب دیدم. واقعا دوستانی از این دست که اومدن و تو این عرصه دارن کار میکنن که ایران سرافراز بشه، چون میدونید یه سری از برندهایشون در خارج از کشور نمایندگی داره و این افتخاره.
درسته
که ما در خارج از کشور یه برندی رو ببینیم که در واقع بله بگیم مال ما هستش و محصول ماست. اینها در کنار هم میتونه خیلی اتفاق خوبی بشه. یه سوالی کردید که با چه سرمایه شروع کردید؟ ما با سرمایه‌ای که سال 79 شروع کردیم 5 میلیون تومان بود و بعد از اون در واقع این سرمایه رو حالا هی افزایشش دادیم و هر چقدر درآمد هم داشتیم در واقع به کار تزریق می‌کردیم که این آرام آرام خودش رو بزرگ کنه. یکی از اشکالاتی که بعضن دوستان من دارن، دوست دارن رشد آسانسوری کنن.
درست.
در واقع بیان و به سرعت به یک نقطه‌ای برسن.
بله.
واقعا کسب و کارها موفقیتش مستلزم طی یک زمان و پله پله بالا رفتنه. و قطعاً باید بدونیم توی کسب و کار شکست جزی از کاره، جزی از موفقیته. خیلی از دوستان ما فکر میکنن که از آنی که اومدن و موفق شدن هیچ وقت همه تلخ شکست رو نچشیدن. چرا؟
شکست نگیم، بگیم تجربه به دست آورده.
یه تجربه، بله. بله، تجربه طلایی شاید، بله. بله. که باعث شده که در واقع باعث بشه در آینده روی حرکاتشون، روی تصمیم گیری هاشون، روی دانششون. من سال 91 وقتی به اون مشکل ارزی خوردم، بعد از اینکه اون غبار و اون هیجانات فروکش کرد، نگاه کردم دیدم تمام بزرگان کسب و کار تو اون ایام شرکت خاصی نکردن و من به اشتباه در واقع دنبال رشد کسب و کارم بودم و فقط نگاه هم به داخل بود. خب ما 4 نقطه داریم، یه سری نقاط قوت و ضعف داریم که داخلی است میتونیم در واقع، ولی یه سری تهدید و فرصت داریم که عوامل خارجی است.
همینطوره.
و اون تهدید و فرصت ها اگر دیده نشه در واقع باعث میشه کسب و کاری یا واقعا به شکست نزدیک بشه یا رشد در واقع تصاعدی بکنه. هر دو در کنار هم هستش. لذا واقعا هر چقدر بتونیم دانش خودمون رو افزایش بدیم در کنار تجربه، به موفقیت های بزرگتر بسیار نزدیکتر خواهیم.
شما توی به اصطلاح فضای سرمایه گذاری از حالا بحث تسهیلات و اینها استفاده کردید یا توصیه میکنید که این کار رو انجام بدن؟
واقعیت با نرخ سودی که بانک ها دارن متاسفانه خیر. یعنی دوستان عزیز من اگر وارد این تسهیلاتی بشن که الان بانک های ما دارن میدن با اون درصد،
بله،
واقعا دوستان در واقع بیشتر متضرر میشن
تا بهشون کمک بشه.
من خودم در واقع این تجربه رو سال 92 داشتم و وقتی اون بس عرض پیش اومد و من دوچار مشکل نقدینگی شدم، رفتم از یکی از بانک‌ها تسهیلاتی رو گرفتم.
درسته.
ما 90 میلیون گرفتیم و تقریبا بعد از حالا 2 سال و نیم شاید حدود 290
میلیون
برگردیم.
بله.
و عدد خیلی خوبی بود، جالب بود در نوع خودش و این اتفاق میفته دیگه و هر چقدر